صفحه 176 تصور می رفت که وجود همیشگی این رایحه از قطاری که به طرف شمال می رفت جلو می زند و گویی همانند یک منادی در تمام ایستگاه‌ها و قصبات مردم را از ورود چنین قطاری آگاه می کند. هنگام شب در سوخینیچی باربری که مطابق معمول مهربانی و اطاعت فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌داد در تاریکی ژیواگو را به واگن درجه دومی که اخیراً وارد شده و ساعت ورودش اعلام نشده بود برد. ولی هنوز باربر در عقبی واگن را باز نکرده بود که بازرس سر رسید و مشاجره‌ای شدید بین آنها در گرفت. ولی دکتر ژیواگو بیدرنگ حق و حسابش را داد و او مانند خیالی ناپدید شد. این ترن مرموز بسیار سریع می رفت و در ایستگاه ها اندک زمانی توقف می کرد. نوعی از محافظین نظامی نیز در این قطار به کار مشغول بودند، ولی کوپه ها تقریبا خالی بود. کوپه ژیواگو را شمعی که تا نیمه آن سوخته شده بود روشن می کرد. شعله آن پیوسته در اثر بادی که از پنجره باز به درون می‌وزید در لرزش بود. این شمع را تنها مسافر این کوپه روشن کرده بود. وی مردی موبور بود و اگر سایر قسمت‌های اندامش را نیز با پاها و دست‌های بزرگش مقایسه می‌کردند، اندامی رشید داشت. به نظر می‌رسید که عضلات و ماهیچه‌هایش به خوبی در سر مفاصل به یکدیگر متصل نشدند، چون پیوسته شلوول می‌لغزید. مرد جوان نزدیک پنجره با حالت خاصش روی نیمتختی دراز کشیده بود. اما به محض اینکه ژیواگو را دید با ادب سلام کرد و از جای برخاسته راست نشست. در زیر نیمکتی که روی آن دراز کشیده بود چیزی شبیه گونی به چشم می‌خورد. غفلتاً انتهای این کیسه تکانی خورده و سگی با گوشهای آویزان بیرون پرید. سگ یوری آندریوویچ را بو کشید و نگاه کرد و سپس به دور کوپه شروع به دویدن کرد. این سگ مانند اربابش که به چابکی پاهایش را از روی یکی به روی دیگری می انداخت، مفاصل پاهایش را خم کرده می دوید و بعد از چندی به دستور اربابش دوباره زیر نیمکت رفت و خودش را به سان یک گونی مچاله کرد. درست در همین موقع بود که یوری آندریوویچ یک تفنگ دلول را با جلدش و یک قطار فشنگ چرمی و یک خورجین پر از پرندگان شکار شده را که به جا رختی کوپه آویزان بود مشاهده کرد. این مرد جوان یک شکارچی بود. از پرگویی نشانه های دیگرش را نیز آشکار کرد. با تبسمی خوشایند می کوشید که سر صحبت را باز نماید. وقتی که حرف می زد در تمام مدت دکتر نگاهش را به دهان او دوخته بود. ولی مرد جوان صدایی زنانه و فوق‌العاده ناخوشایند داشت. وقتی که می‌خواست اصوات بم را تلفظ نماید، صدایش چونگویی فلزی و میانتوهی زنگ می‌زد و در کوپه تنین انداز می‌شد. نکته مشخص و عجیب دیگری هم در او موجود بود. آهنگ حرف یو را آنچنان می‌کشید که انسان تصور می‌کرد می‌خواهد از لهجه‌های فرانسوی یا آلمانی تقلید نماید. حرفهایش نامفهوم و جویده ادا می گردید و دکتر از این امر ناراحت شده بود. می گوشید که اشتباهات گویشی و تلفظی خیش را اصلاح نماید، اما هر بار از دفعه قبل بدتر می شد. ژیواگو با خودش می اندیشید، این دیگر چطور حرف زدنیست؟ با آنکه من مانند یک پزشک روی این مسئله مطالعه کردم، محاذا نمی فهمم چرا این مرد اینطور حرف می زند؟ شاید هم سببی مانند بیماری‌های مغزی باشد که دستگاه گوشی این مرد را اینطور ناقص کرده است. آهنگ صدای جیغ مانند او آنچنان مسخره بود که دکتر نمی‌توانست مستقیم او را نگاه کند. پس با خودش گفت بهتر است که به رخت خواب بروم. به محض اینکه در رخت خواب دراز کشید مرد جوان گفت آیا بهتر نیست که شمع را خاموش نمایم؟ این مطلب یوری را ناراحت می‌کرد. اما با حق شناسی آن را پذیرفت. بنابراین همسفرش شمع را خاموش کرد و کوپه در تاریکی مطلق فرو رفت. شیشه پنجره نیمه باز بود. یوری آندریوویچ سوال کرد، آیا اجازه می دهید پنجره را ببندم؟ آیا شما از دزدها نمی ترسید؟ ولی کسی جواب نداد. این بار دکتر با صدایی بلندتر سوال خود را تکرار نمود، اما این بار هم کسی پاسخی نداد. ژیواگو کبریتی روشن کرد تا در شعله آن مشاهده کند آیا همسفرش از کوپه خارج شده یا در چنین مدت قلیلی به خواب رفته است. ولی همسفر سر جایش با چشمانی باز نشسته بود. مرد جوان در حالی که از جایگاه خوابش به طرف دکتر خم می شد لبخندی زد. کبریت اولی خاموش شد و دکتر کبریت دومی را آتش زد. هنگامی که شعله کبریت اطرافش را روشن کرد برای سومین بار سؤالش را تکرار نمود. مرد جوان بلافاصله جواب داد: هر طور دلتان می خواهد رفتار کنید. من چیزی ندارم که به درد دزدها بخورد. ولی بهتر است آن را باز بگذارید چون هوا خیلی خفه است. ژیواگو با خودش اندیشید: این مرد عجب شخصیت حیرت انگیزی دارد. او در تاریکی صحبت نمی کند. اما وقتی که حرف بزند چطور کلمات را واضح ادا می کند؟ من که از کار او سر در نمی آورم. ژیواگو می اندیشید که رویدادهای سریع هفته گذشته او را سخت فرسوده کرده است. تدارکات سفر، وضع حرکت، چیزهایی بودند که فکر او را به خود مشغول داشته و برخلاف تصورش تا سپید دم به خواب نرفت. در تاریکی افکارش گاهی تمرکز یافته و برخی اوقات به سان گردابی محو می شدند. اما در میان این اندیشه ها دو فکر بود که پیوسته او را به خود مشغول می کرد. اندیشه نخست، مربوط به تونیا و خانه اش بود که هماهنگی اساس آن مانند قطعه شاعرانه در نظرش مجسم می گردید. ژیواگو خودش را سخت به این زندگی دلبسته و مأنوس می دید و آرزو داشت که هرچه زودتر این قطار سری و سیر شبانه به مقصد برسد و دوران جدایی دو ساله را به پایان رساند. دنباله این فکر را وفاداری او به انقلاب و اجزای آن تشکیل می داد. این همان انقلابی بود که دانش آموزانی که در سال 1905 تاریخ بلوک را مطالعه می کردند، مشتاق و آرزومند آن بودند. این شوق از همان احساسات پاک و پیشبینی های فریبایی سرچشمه می گرفت که بین سالهای 1912 و 1914 فکر او را به خود مشغول کرده بودند. این همان انقلاب و جنبشی بود که بر روی اندیشه های روسیه، صنعت و هنر روسیه، زندگانی روسیه و آینده شخص او تأثیر انکارناپذیری داشتند. چقدر خوب بود که بعد از خاتمه جنگ و جنجال یک بار دیگر به آن اقامتگاه دو ساله می رفت و تغییرات و ترقیات آن را از نزدیک مشاهده می نمود. این امر برای او همانقدر لذت بخش بود که عزیمت به خانه. چیزهای نو رشته‌های دیگری از اندیشه‌های او را تشکیل می‌دادند. اما چطور همه چیز عوض شده بود و چگونه نخستین پدیده‌های این حیات نو نامطبوع محسوب می‌گردید؟ این پدیده‌های نو با او آشنا نبودند و از روی حقایقی پسندیده ولی جنون‌آمیز اقتباس شده و به سرعت زمین‌لرزه‌ای ناگهانی همه چیز را در کام خود فرو می‌بردند. در میان این پدیده‌ها و تغییرات نوین، سایه خونالود و وحشتناک جنگ، بیخانمانی و وحشیگری، تجارب و دانش عملی بشری که همه ناشی از یک چیز، یعنی جنگ بودند، جلب توجه می‌نمود. در جریان این جنگ، شهرها و ایالاتی بودند که او با آنها برخورد کرده و پر از تجربه از آب درآمده بود. ژیواگو روی این انقلاب فکر می‌کرد، نه شورشی که مانند یک دانشجوی سال 1905 روی آن می اندیشید. این همان انقلابی بود که همه جا را خونین کرده و نفرت عامه را علیه خیش برانگیخته بود. این انقلاب‌ها را بلشویک ها رهبری می کردند و اختیار امواج طوفانی آن به دست ایشان بود. به فکر آنتیپوفای پرستار افتاد که طوفان جنگ او را در یک محیط ناآشنا پرتاب کرده بود. پرستاری که کسی را نکوهش نمی کرد. زن مرموز و کم حرفی که در سکوت و خاموشی بسی قادر و نیرومند بود. فعالیت‌ها و جنبش‌های فوق انسانی این زن بود که دکتر ژیواگو را نسبت به او علاقه‌مند ساخت. در حالی که او با تمام قوا می کوشید تا نسبت به زن و فرزندش خصوصاً به تمام دنیا و بشریت عموماً وفادار بماند. قطار با آخرین سرعت خود پیش می رفت. طوفانی که در اثر عبور آن ایجاد می‌گردید، موهای ژیواگو را با ضربات غبار آلود خیش آشفته می‌ساخت. در هر ایستگاهی که قطار توقف می‌کرد، چه هنگام شب و چه به وقت روز، مردم مانند طوفانی هجوم می‌آوردند و درخت‌ها مثل همیشه صدای معمولی خود را به گوش می‌رساندند. گاهی شب هنگام گاری‌ها و درشکه‌های تک اسب به طرف ایستگاه هجوم می‌آوردند و صدای استکاک چرخ‌های آن بر روی سنگفرش‌های ایستگاه با خشخش درختان مخلوط می‌گردید. در این مواقع زمزمه درختان و آنچرا که این سایه‌های شبانه در گوش یکدیگر نجوا می‌کردند درک می‌کرد. یوری آندریوویچ در حالی که در رخت خوابش دراز کشیده بود، افکار بیشماری احاطه‌اش کرده بودند. سراسر کشور روسیه را امواج خونین و وحشتناک انقلاب فرا گرفته. انقلاب نیروی شگرف و خرد کننده خود را در همه جا بست می دهد و عظمت خود را به روی همه چیز آشکار می سازد. دکتر تا ساعت 11 روز بعد از خواب بیدار نشد. همسفرش سگ قرقرو را صدا می زد. پرنس؟ پرنس؟ یوری آندریوویچ در حیرت بود که هنوز مسافر دیگری بجز آن دو به کوپه آنها وارد نشده است. نام ایستگاه ها را از زمان کودکی می شناخت. آنها دیگر از حوزه کالوگا خارج شده به قلمرو مسکو وارد شده بودند. ژیواگو خود را شستشوی داد. سپس اصلاح نموده و به کوپه مراجعه کرد تا از صبحانه‌ای که دوست عجیبش تهیه دیده بود صرف نماید. حالا بهتر خطوط قیافه این همسفر مشخص بود. بیقراری و وراجی او دکتر را مبهوت می کرد. آنچه که مورد نظر وی بود، معانی سخنانش نبود، بلکه اصولاً عمل حرف زدن بود. وقتی که حرف می زد مانند این که روی فنری قرار گرفته باشد، پیوسته به این طرف و آن طرف می جهید. به طرزی مبهم می خندید، در حالی که دلیلی برای خنده وجود نداشت. دستانش را از فرط هیجان به هم می‌مالید و هنگامی که می‌فهمید این حرکات برای ابراز احساسات و هیجانش کافی نیستند، پاهایش را به هم جفت می‌کرد و آنقدر می‌خندید که اشک از چشمانش سرازیر می‌گردید. مکالمات او همان عجایب شب گذشته را در بر داشت. توازن فکری در او موجود نبود. گاهی اقرارهایی می‌کرد که کسی وی را بدان مجبور نکرده بود و برخی اوقات سوالاتی را که مهم و با اهمیت نبودند بدون پاسخ می‌گذاشت. درباره خیش اطلاعات عجیب و نامربوطی اظهار می‌داشت که به طور قطع گوشه‌هایی از آن خلاف حقیقت بود. شاید هم می‌کوشید تا با این نقیزگویی خود را مورد توجه مخاطب قرار دهد. صحبت‌های او یادبودهای گذشته و مأنوس را به یاد ژیواگو می‌آورد. عقاید یکسان و ذاتی چیزهایی بودند که به وسیله مردمانی بی عقیده در قرون گذشته شایع شده بود و قهرمانان داستانهای داستایوفسکی هم از آن سهمی برده بودند و سپس به فاصله ای بسیار کم جوانان تحصیل کرده و روشنفکران تمام ایالات روسیه وارث این نظریات گشتند. مرد جوان شرح می داد که او برادرزاده یک انقلابی معروف است، ولی بقیه افراد خانوادهش اشخاصی مرتجع و به قول خودش گاو هستند. خانواده‌اش صاحب یک ملک آباد در یک دهکده مرزی بود، جایی که مرد جوان دوران کودکیش را گذرانده بود. خانواده‌اش با عمویش کینه‌ای دیرینه داشت، ولی عمویش با آنها دشمنی نداشت و با روابطی که داشت تا این وقت آنها را از گزند حوادث محفوظ داشته بود. او ادعا داشت که افکارش دقیقاً مانند افکار عمویش بود. در تمام موارد یک بلشویک تمام عیار بود. در زندگی، در سیاست، در هنر و در همه چیز مانند پیرو ورخوونسکی فکر می‌کرد. توضیح حاشیه. پیرو ورخوونسکی قهرمان یکی از داستان‌های داستایوفسکی، نویسنده مشهور روسیه است. ادامه متن. خصوصاً همان روحیه توطئه‌گری و لافزنی را دارا بود. یوری آندریوویچ پیش بینی کرد که الان از مکتب فوتوریست صحبت می کند. اتفاقا همینطور هم شد. بلافاصله وی وارد این مبحث گردید. ژیواگو سعی می‌کرد حدس بزند که مسافر جوان بعداً درباره چه موضوعی صحبت می‌کند. حالا از ورزش حرف می‌زند. از اسب‌های نجیب مسابقات اسب دوانی، از اسکی یا از کشتی فرنگی صحبت می‌کند. حالا وارد مباحث مربوط به شکار می‌گردد. مرد جوان که در این موقع از شکار در ایالت زادگاهش مراجعت می‌کرد، اظهار داشت که اگر به خاطر نقصی که در خود داشت و اکنون اصلاح کرده نبود، یکی از تیراندازان و مردان مشهور این جنگ می‌گردید. شکارچی جوان که متوجه نگاه‌های پرسش آمیز ژیواگو شده بود، گفت: عجب، آیا شما چیزی از حرف‌های من نمی‌فهمید؟ من فکر کردم که شما حدس زدید که اشکال کار در چه بوده. دو کارت از جیبش درآورد و به دست یوری آندریوویچ داد. او دو نام داشت، یکی ماکسیم آریستارخوویچ کلینتوف پوگوروویشیخ و دیگری به تنهایی پوگوروویشیخ بود، ولی او اصرار داشت که به احترام عمویش که به نام دوم علاقمند بود، وی را به این نام صدا کنند. کارت دیگر پر از تصاویر دست‌ها و انگشتانی بود که به اقسام مختلف روی یکدیگر قرار گرفته بودند. این الفبای مخصوص کرولال ها بود. ناگهان همه چیز روشن شد. پوگوروویشیخ شاگرد این مدرسه محسوب می گردید که با استعداد ذاتی و حیرت انگیزش و با تقلید از حرکت عضلات و ماهیچه های صورت استادانش طرز سخن گفتن را فرا گرفته بود. سپس ژیواگو ارتباط بین سخنان آن مرد را درک کرد و فهمید که کجا شکار رفته و از چه محلی مراجعت می کند. دکتر گفت: مرا عفو کنید، ممکن است اصولاً به من جواب ندهید، آیا شما در برقراری جمهوری زیبوشینا نقشی به عهده داشتید؟ ولی چطور شما چنین حدسی را زدید؟ آیا شما بلژیکو را می‌شناسید؟ حتما من با او ارتباطی داشتم، طبیعتاً همینطور است. در این موقع پوگوروویشیخ را خنده شدید به حرکت درآورد. زانوانش را به هم جفت می کرد و با منتهای شعف و خوشحالی می خندید. بار دیگر وی صحبتی طویل و خیالی را شروع نمود. بلژیکو یک نام مستعار و زیبوشینو نام مکانی بود که آزادانه آنجا را انتخاب نمود تا عقایدش را بست داده و عملی نماید. دکتر ژیواگو از ادامه این صحبت ناراحت بود. فلسفه پوگوروویشیخ از دو بخش متساوی تشکیل یافته بودند. اول، نظریات آنارشیستی، دوم داستانهای مبتذل و چرند درباره شکار. پوگوروویشیخ با آهنگ آمرانه و مطمئن یک غیبگو اعلام می داشت که در آینده بسیار نزدیک هرج و مرج خونینی همه جا را فرا خواهد گرفت. یوری آندریوویچ هم باطنن شورش و هرج و مرج را گریز ناپذیر می پنداشت. اما از ایمان و اطمینان این جوان بی تجربه که حوادث را با نظری متقن پیش بینی می کرد خشمناک می گردید. ژیواگو با اضطراب استدلال کرد: یک دقیقه تأمل کنید، اجازه بدهید. تمام پیش بینی های شما ممکن است تحقق بپذیرد. اما آنطور که من فکر می کنم، برای این آزمایش های خطرناک بد موقعی انتخاب شده است. در موقعی که میهن ما از چهار طرف مورد هجوم و تاخت و تاز دشمن قرار گرفته، نباید خودمان را تضعیف نماییم. باید اجازه دهیم کشور در آرامش باشد و بعدها هنگامی که صلح و نظم همه جا را فرا گرفت، دست به این نوع تصفیه های اجتماعی بزنیم. پوگوروویشیخ گفت: شما خیلی ساده هستید. آنچه را که شما اغتشاش می نامید تحولات عادی یک ایالت محسوب می شود. تمام این خرابی ها فقط پیش پرده طبیعی یک نقشه عالی و وسیع است. اجتماع هنوز به اندازه کافی تحریک نشده. باید از فرط هیجان و خرابی قطعه قطعه شود. وقتی که کشور به این صورت درآمد و آن وقت یک حکومت عاقل و انقلابی این قطعات پراکنده را به یکدیگر متصل کرد، آن وقت. یوری آندریوویچ احساس ناراحتی و تشویش می کرد. از کوپه خارج شد و وارد راه رو گردید. قطار با سرعتی هرچه تمامتر به سوی مسکو پیش می رفت. هر لحظه جنگل های درخت قان و خانه های ییلاقی به سرعت از برابر پنجره قطار می گذشتند. دستگاه‌های کوچک و بی‌سقف که از مردم ییلاق مملو بود، یکی پس از دیگری از مقابل چشم عبور می‌کردند و مردم از غباری که در اثر عبور ترن ایجاد می‌شد، فرار می‌نمودند و دور خود می‌چرخیدند. قطار بدون توقف سوت می‌کشید و جنگل‌های خالی از سکنه صدای این سوت را منعکس می‌کرد. در یک لحظه یوری آندریوویچ در طی چند روز گذشته حس کرد که کجاست؟ چه بر سرش آمده و چه حوادثی انتظار او را می‌کشند؟ خودش هم نمی‌دانست. شاید یک ساعت دیگر وضع او با حال متفاوت بود. 3 سالی که بر او گذشته بود، سالهایی که مملو بودند از تغییرات، تحولات، دودلی‌ها، شورش‌ها، جنگ، صحنه‌های خرابی و آشفتگی، منظره کسانی که می‌مردند، انفجار خمپاره‌ها، پل‌های منفجر شده، آتش سوزی ها و ویرانی ها، همه در این موقع به نظرش نمونه یک زندگی بی‌معنی و پوچ محسوب می شدند. اولین حادثه‌ای که لباس حقیقت به تن داشت، این قطار سری و سیر بود که او را به طرف خانه اش می برد. خانه‌ای که هنوز هم برافراشته بود و هر آجرش در نزد او از عزیزترین اشیاء عالم محسوب می گردید. این یک زندگی واقعی بود. همان هدف نهایی هنر بود که بشر را خواه و ناخواه به سوی خیش جلب می کند. به خانه خود مراجعت کردن و خانواده خود را در بر کشیدن برای هر انسانی یک پدیده حقیقی و انکارناپذیر محسوب می شود. جنگل ها را پشت سر گذاشته بودند. ترن از دالان جنگلی خود عبور کرده وارد فضایی باز شده بود. شیبی ملایم از مزارع شروع شده و به تپه‌های عریض ختم می‌شد. تمام این قسمت از بوته‌های سیب زمینی که رنگ سبز تیره داشتند پوشیده شده بود. در قسمت تحتانی این شیب، یعنی در پایان مزرعه سیب زمینی، شیشه‌های گلخانه را بیرون آورده و روی زمین قرار داده بودند. روبروی شیب در انتهای قطار، ابری انبوه که رنگی بنفش داشت، نیمی از آسمان را پوشانده بود. از ورای این ابر تیره رنگ خورشید نمایان بود که به شیشه های گلخانه میتابید و انعکاس آن بیننده را اذیت میکرد. ناگهان بارانی گرم و سنگین در میان آفتاب درخشنده شروع به باریدن کرد. باران با شتاب زدگی میبارید. گویی بیمناک بود که مبادا از قطار عقب بماند. از پشت یکی از تپه ها کلیسای مسیح و بعد از آن گنبد ها، سقف ها و دودکش های تمام شهر نمایان گردید. دکتر در حالی که وارد کوپه می شد گفت: موسکو، باید آماده رفتن شد. پوگروویشیخ ناگهان از جا جست. خورجینش را جلو کشید و یک اردک فربه از آن بیرون آورده گفت: این را به عنوان یادگاری از من قبول کنید. من هرگز چنین روزی را در سفر با مردی چنین خوش اخلاق نگذرانیدم. ژیواگو بیهوده میکوشید که آن را رد کند و بالاخره گفت: بسیار خوب، من این را به عنوان هدیه‌ای به همسرم قبول میکنم. مسافر جوان مثل اینکه برای اولین بار این نام به گوشش میخورد گفت: آلیست، آلیست، همسر شما. در این موقع باز جنون خنده و شادمانی به او روی آورد، به طوری که پرنس سگ او هم از جای جست و در شادی او سهیم شد. قطار به ایستگاه بزرگ نزدیک می شد. کوپه آنها تاریک شد. مردی که کرولال بود، مرغابی را در قطعه ای از یک بیانیه سیاسی پیچید و آن را به دکتر داد. در موسکو هنگامی که ژیواگو در ترن مسافرت می کرد، به نظرش می آمد که زمان متوقف شده و تمام ساعات روز را وقت ظهر تصور می کرد. اما وقتی که شب فرا رسید، دکتر ژیواگو دریافت که در درشکه ای قرار دارد و سورچی او را از میدان پر ازدحام اسمالنسکی عبور می دهد. در سالهای بعدی، هر وقت دکتر این شب را به یاد می آورد، مردد بود که آیا این توده زیاد مردم در آن میدان شغل و کار معینی داشتند؟ یا اینکه روی عادت و حرفه خود آن ازدحام را به وجود آورده بودند. با وجودی که در مغازه ها قفل نبود، مهازا رودری ها را زده بودند. ولی روی دستخوان‌ها متاعی برای فروش وجود نداشت. همه را کثافت و گرد و خاک پوشانده بود. اجناسی هم که اتفاقاً در دست دستفروش‌ها و بساطی‌ها به چشم می‌خورد، مشتری نداشت. در پیاده‌روها پیرمردهایی که لباس تمیزی به تن داشتند، در حال عبور بودند. فروشندگان اشیاء خود را عرضه می‌کردند، اما هیچ کس دستش به جیبش نمی‌رفت که خریدی بکند. گل‌های مصنوعی، ظرف‌هایی که سرپوش شیشه‌ای دارند و غذا را در آن گرم نگه می‌دارند، لباس‌های شب از توری سیاه، لباس‌های رسمی وزارتخانه‌هایی که انحلال آنها اعلام شده بود، اینها ارقام اصلی اجناسی را تشکیل می‌دادند که برای فروش آنجا بود. فروشندگان کم‌مایه و فقیر اشیاء ضروری مردم را به فروش می‌رساندند. تکه های نکباریک نانی سیاه که بیات شده و فروش آن جیره بندی شده بود، خاک قندهای آب دیده، پاکت هایی که تا نیمه از توتونی نامرغوب پر شده بود، اجناس این فروشندگان درجه دو را تشکیل می داد. روی یک جنس در چند دقیقه معاملات زیادی می شد و در حینی که متاع مورد نظر دست به دست می گشت، قیمت آن مرتباً بالا می رفت. درشکه به خیابان تنگی که به میدان منتهی می شد پیچید. در عقب آنها خورشیدی که غروب می کرد پشت آنان را گرم می نمود. مقابل آنها یک یابو گاری بدون باری را می کشید و هنگام حرکت چرخهای گاری مدام صدا می کرد. حرکت گاری گرد و خاکی ایجاد کرده بود که زیر آخرین شعاع خورشید به رنگ برنزی در آمده بود. بالاخره از کنار این گاری که راه آنها را سد کرده بود، عبور کردند و بر سرعت درشکه افزودند. دکتر از انبوه روزنامه‌ها و بیانیه‌های سیاسی که از پنجره‌ها به داخل خیابان پرتاب می‌کردند، در حیرت بود. این نشریات سرتاسر پیاده‌روها را فرا گرفته بود. جهت آنها با باد یکی بود، اما کفشک ستوران و چرخ‌های گاری جهت دیگری را تعیین می‌کردند. چندی بعد خانه دکتر در گوشه ای از خیابان نمایان شد. سورچی درشکه را متوقف ساخت. یوری آندریویچ در حالی که به در خانه نزدیک می شد حس کرد که نفسش به شماره افتاده. ضربان قلبش به سرعت بالا رفته است. زنگ را به صدا در آورد. کسی در را باز نکرد و پاسخی نیامد. او دوباره زنگ زد. این دفعه چون باز هم صدایی نیامد، یوری زنگ را با فاصله های کوتاه و هیجان انگیز به صدا درآورد. در حالی که هنوز انگشتش روی زنگ بود، در باز شد و آنتونی الکساندروفنا در آستانه در ظاهر گردید. ضربه این ملاقات غیر مترقبه به قدری قوی بود که هر دوی آنها گیج و مبهوت صدای هق هق گریه دیگری را می شنید. اما هنگامی که تونیا در را به کلی باز کرد، هر دو حواس خیش را بازیافتند و یکدیگر را تنگ در آغوش گرفتند. یک لحظه بعد آنها با شتاب با یکدیگر صحبت می کردند و پیوسته حرف دیگری را قطع می نمودند. قبلا بپرسم، آیا همگی سالمند؟ بلی بلی، نگران نباش، تمام کارها رو به راه است. من در نامه ام چرندهایی برایت نوشتم، مرا عفو کن. ولی ما راجع به این موضوع بعداً صحبت می‌کنیم. چرا تلگراف نکردی؟ مارکل اساس را بالا می‌برد. به نظرم نگران شدی از اینکه ایگوروفنا در را به روی تو باز نکرد. او به ده رفته است. تو کمی لاغر شده ای، اما چقدر جوان و زیبا به نظر می‌رسی. یک دقیقه صبر کن تا من کرایه درشکه را بدهم. ایگوروفنا رفته قدری آرد بیاورد. بقیه خدمتکارها هم از خدمت منفصل شدند. حالا فقط دختری اینجا هست که تو او را هنوز ندیده ای. اسمش نویشاست و ساشنکا را نگهداری می کند. کس دیگری را اینجا نداریم. به همه کس گفته ایم که تو مراجعت می کنی و همگی مشتاق دیدار تو هستند. گوردون، دودروف، همگی. ساشنکا حالش چطور است؟ خوب است. باید از خداوند سپاسگزار بود. تازه از خواب بیدار شده. اگر تو وضع سر و رویت را که در اثر مسافرت با قطار آلوده و کثیف شده روبراه کرده بودی، الان می رفتیم و او را می دیدی. آیا پاپا خانه است؟ مگر برایت ننوشتم. او از صبح تا شب را در انجمن بخش می گذراند. رئیس است. فکرش را می کردی؟ پول سورچی را دادی؟ مارکل، مارکل. آنها یک سبد و یک چمدان در دست داشتند و در وسط پیاده رو راه را بند آورده بودند. رهگذران کنجکاو از کنارشان عبور می کردند و به دقت براندازشان می نمودند. مدت درازی بود که کالسکه را که دور می شد نگاه می کردند. در خانه هنوز باز بود و آنها انتظار حوادث جدیدی را می کشیدند. مارکل در حالی که کلاه دربانی خود را به دست گرفته بود و نیمتنهی بر روی پیراهن کتانیش پوشیده بود، به سرعت می دوید تا به ارباب جوان خوش آمد بگوید. می دوید و فریاد می زد: خدایا، یوراست!